13 به بعد خوندیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه تا آیه 15. دو تا آیه این جریان تاریخی رو بحث میکنه، بعد داستان حضرت ابراهیم از آیه 15 شروع میشه. داستان حضرت ابراهیم معمولا تو همه سوره ها با تفصیل بیشتری آمده، تو اینجا خیلی مفصل صحبت شده و حتی با داستان حضرت لوط هم مخلوط شده، هر دو با همدیگه یکی هستن، در یک مقطع تاریخی هستن. داستان حضرت ابراهیم که از آیه 15 خوندیم، از آیه 17 جمله معترضه‌ای باز میشه این وسط که توضیح در جلسه گذشته خدمتون دادم که این سبک خاص قرآنه، برای اینکه آدم خوابش نبره، احساس نکنه یه قصه داره میخونه، وسط داستان مطلب رو بروز میکنه، پند و پیامی که اون داستان داره یه مرتبه جلو میاره، مخاطب رو هوشیار میکنه، مسائل زمان رو مطرح میکنه. سخن از گذشته است، داستان ابراهیمه. یه مرتبه پیغمبر میگه خب حالا اگه تو رو اینا تکذیب میکنند، یعنی معاصرینت، گذشتگانم این چنین تکذیب کردن، یه سلسله حقایقی رو بیان میکنه. دو مرتبه از آیه‌ای که امروز میخوایم بخونیم برمیگرده به اصل ماجرا، یعنی 6 آیه این وسط جنبه جمله معترضه داره. در بسیار از سوره قرآن یه آیه است حالت جمله معترضه، بعضی وقتا یه تیکه‌ای از یه آیه است، دو تا کلمه، سه تا کلمه، بعضی جاها دو سه تا آیه است، 5-6 تا آیه است یا حتی بیشتر. یعنی یه مرتبه موضوع قطع میشه، اون وسط یک شرح مفصلی داده میشه. اینجا 6 آیه این وسط داشتیم که یک حقایق کلیست، ربطی به داستان نداره. از این آیه 23 برمیگردیم دو مرتبه به داستان حضرت ابراهیم. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. در واقع فما کان جواب قومه رو بیارید بچسبونید به آیه 16، انما 16-17، بله بر همون 16 دیگه، انما تعبدون من دون الله اوثانن، اون چه که شما میپرستین اینا بوته، تخلقون افکن، از خودتون اینا رو در آوردین. ان الذين تعبدون من دون الله، اونایی که به جز خدا شما میپرستید، لا یملکون لکم رزقن، مالک رزقی نیستن، بی خود به خاطر تأمین زندگی سراغ اونا میرین. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، رزق رو از خدا بطلبید، رزق رو از خدا بخواید. و عبدوه، او رو عبادت کنید. و شکروا له، فقط نسبت به او حالت تشکر و مثلا بهره بری باشید. الیه ترجعون، به سوی او برمیگردید. در واقع مطلبی که امروز میخونیم دنباله این آیه است، این وسط این 6 تا آیه رو به عنوان یک جمله معترضه همطور که عرض کردم باید تلقی بکنی. خب در برابر این استدلالای ابراهیم اونا چه پاسخی داشتن؟ وقتی ابراهیم بهشون میگه این چیزا که شما میپرستید اینا چوبه، سنگه، اینا دروغیست که از خودتون در آوردید، تخلقون افکن، خودتون خالق این حرفین، این فلسفه هستین، این نظریات و تئوری ها رو خودتون به وجود آوردید، اینا که واقعیتی در جهان نداره، اینا که واقعا خالق نیستن، اینا برای شما که فایده ندارن، اینا مالک نفع و ضرری برای شما نیستن، اگه واقعا فکر میکنید با پرستش این بت ها زندگیتون تامین بشه، خیر، این چنین نیست، هرچی هست خداست که روزی دستمونه، پس نسبت به او حالت تمکین و تسلیم و شکر داشته باشین، نه این بت ها. این همش استدلال دیگه، استدلال در زمینه‌های مختلف، از رزق و از ملک و از همه چی، عبادت. حالا میگه فما کان جواب قومهی، اینا پاسخشون چی بود؟ پاسخشون جزئی نبود، یعنی اصلا هیچ استدلالی نداشتن، هیچ بحثی نداشتن، تنها پاسخشون این بود که بکشیدش. نشون میده که منطق ندارن دیگه. وقتی که منطق نباشه پای تهدید پیش میاد. فما کان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه، بکشیدش، آتیشش بزنید. این که دوبام آمده شدیدتره. یه وقت هست که آدم با یکی دشمنی داره میگه بکشیدش، یه وقت هست که میخواد حتی ذراتش هم نباشه، جنازهش هم نباشه، اینو باید آتیشش زد، باید خاکسترش هم به باد داد. میدونی این یک نوع چین دق و دلی در آوردن، یه نوع کینه خیلی بیشتریه، آتش زدن و سوزوندن و محو کردن یه شخص. نشون میده که خب چه فرق میکنه حالا طرف وقتی کشته شد دیگه مرده دیگه. این عمق کینه و نفرت رو نشون میده. از یه کسی آدم بخواد انتقام بگیره، هم محکومش بکنه به ارتداد، هم به فساد فی الارض، و هم به محاربه با خدا، و هم 7-8 تا چیز دیگه. یعنی دشمنی با یه کسی آدم از همه جاده های منطق خارج بکنه، هر چی که به عقلش میرسه بخواد به یه کسی نسبت بده. فما کان جواب قومهی، در برابر سخنان، حرف ها، نظریات یه شخص، وقتی که هیچ جوابی نباشه، منطق کور باشه، استدلال نباشه، پای تهدید پیش میاد دیگه، اونم سخت ترین تهدید. ببین اینا بی سابقه نیست در طول زمان، در طول. فما کان جواب قومهی، در برابر اون همه استدلال، اون همه سخنان، 900 صفحه پرونده برای حضرت ابراهیم تشکیل دادن، اینا پاسخش دیگه. فما کان جواب قومهی الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. ولی دنیا یه طرفه است، این جاده یه طرفه است، هر کاری بخوان میتونن بکنن. این فای تفریه. سرانجام خدا او رو نجات داد. همه اینام درس برای آیندگان که بدونن حق طلبان پیروز میشن، علارغم این که یه عده‌ای با غیظ بخوان هرچی تو دلشون هست برملا بکنن، هیچ فکر آبروی خودشون و دیگران رو هم نکنن. فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. در این ماجرا، در این قصه تاریخی، لآیات، این لامش تأکیده، آیم نیست، آیات، نه یه نشانه، بس نشانه هاست، قطعا بس نشانه هاست. برای کی؟ برای مردمی که باور داشته باشن، ایمان داشته باشن. نه که آدم باور داشته باشه این حقایقو، از همین داستان ها نتیجه میگیره. ابراهیم هم انداختنش تو آتش، ولی از بین رفت فکر او، منطق او، مکتب او. خب همینه که چطور شد که آتش بر او سرد شد؟ در جای دیگه قرآن هست که میگه انداختنش تو آتش، ولی خداوند آتش رو بر او سلامت کرد. این خودش یه معجزه بود، چطور شد اینطور شد؟ اصلا چطور میشه که یک جوان، یه نوجوان هم بوده اون موقع ابراهیم، تونسته در برابر یک جامعه منحرف قرار بگیره؟ خودش معجزه نیست که منطق برتر یک کسی پیروز بشه در برابر یک عده عظیمی منحرف؟ پس حق پیروز دیگه. حق حتی از زبان یک نوجوان بیاد بیرون، سرانجام او به کرسی میشینه، رو تعداد نفرات و قدرت حاکمیت نیست. این خودش آیه است، نشانه است دیگه، یه حقیقتی رو داره نشون میده. تو روایات هست که تو آتش وقتی انداختن او رو، فقط آتش تنابایی که به دست و پاش بسته بودن سوزوند، یعنی اصلا آتش او رو آزاد کرد از این بس بندی که به دست و پاش بود. یعنی این مشکلات، این سختی ها نه تنها او رو از بین نبرد، بلکه او رو تازه آزادتر کردش، راحت آمد بیرون از آتش. خب خیلی نشانه هاست، اگر هرچی در عمقش بریم میبینیم که چقدر در این مبارزه ابراهیم با باطل، با نمرودها، چه درسی برای آیندگان داره و چه امیدواری و جرأتی به آیندگان میده. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتم بینکم فی الحیات الدنیا. گو گفت، نشون میده گفت بعد از بیرون آمدن از آتش دیگه. یعنی ابراهیم نه تنها حالت انفعالی بهش دست نداده، نترسیده، خودشو نباخته، به توبه نیفتاده، به معذرت خواهی و ببخشید و، بلکه بلند شده داره سخنرانی هم میکنه. از آتش که آمده بیرون داره سخنرانی میکنه براشون. قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا. انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی همینه، حق همینه ولا غیر، همینیست که میگم، جز این نیست که اون چه که به جز خدا میپرستید اینا وثنه، اوثان جمع وثن، اینا بوته، اینا حقیقتی نداره، یه چیز ساخته شده است، جز این نیست، یعنی هیچ گونه حقیقتی نداره، 100% اینا چوب و سنگه، چیشی داری میپرستید؟ مودتن، مودت بینکم فی الحیات دنیا، اینا یک وسیله به اصطلاح وحدت اجتماعی بین شما، یه ده که تریاکی هستن از همدیگه خوششون میاد، اون موضوع تریاک وسیله ارتباط اینها شده دیگه، هر یه جمعی یه دهی به خاطر یک عقیده یا یک عمل کرده مشترکی دور هم جمع میشن، اون وسیله ارتباطشون میشه، مثل ملاتی که پیوند میده آجورای ساختمانه. میگه این بت وسیله مودتی بین شما تو زندگی دنیا شده، پس هر نوع عقیده انحرافی، شرک که بین یه عده‌ای هم یک وحدتی به وجود میاره، الزاماً دلیل اصالت و درست بودن اون فکر نیست که بگیم یه جمعی دارن این کارو میکنن. بله، هر چیزی ممکنه بین انسان‌ها یک وحدتی، یک ارتباطی، انسجامی، دوستی به وجود بیاره، دوستی در باطن هم میتونه باشه دیگه. این یه مودتی بین شما تو دنیا به وجود آورده، ولی ثم یوم القیامت یکفر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و مالکم من ناصرین. برغم این که توی دنیا این اعتقادات باطل وسیله وحدت و ارتباط و انسجام شما شده تو دنیا، ولی روز قیامت یکفر بعضکم به بعض، شما منکر هم دیگه خواهید شد. کفر یعنی به رسمیت نشناختن، تحویل نگرفتن، در واقع همون کفری که آدم نسبت به خدا داره، یعنی قبول نمیکنه، این حقیقت رو میپوشونه. انسان ها نسبت به هم دیگه میتونن کافر بشن دیگه. من به تو کافرم یعنی چی؟ یعنی من تو رسمیت نمیشناسم. قرآن میفرماد قد امروا ان یکفروا بهی، شما ها مأمور شدید که به طاغوت ها کفر ببرزید. یعنی چی کفر ببرزید؟ یعنی ایمان نیارید، باور نکنید، گرایش پیدا نکنید. مردم مأمورن که به ستمکاران، به جباران کافر بشن، منکر بشن. پس کفر تنها در برابر خدا نیست. میگه شو اینا که با همدیگه تو دنیا فعلا ارتباط دارن و خود این شرک باعث یه وحدتی شده، روز قیامت به همدیگه کافر میشن، منکر هم دیگه میشن، معترض هم دیگه میشن. و یلعن بعضکم بعضا، هم دیگه رو لعنت میکنید اون موقع. حالا دنبال هم هستید، با همید، قربون صدقه هم دیگه میرید، ولی پس فردا هم دیگه رو لعنت میکنید. و مأواکم النار و مالکم من ناصرین، جایگاهتونم آتش خواهد بود و هیچ کمکی هم نخواهید داشت. این مطلب رو در جای دیگه قرآن هم گفته، از همه روشنتر خود شیطانه. توی سوره 14 آیه 22 مفصله. مردم به شیطان اعتراض میکنن که تو ما رو گمراه کردی، خدا بگیم چی کارت کنه، تو باعث بدبختی ما شدی. میگه خدا به شما یه وعده ای داد، وعده خدا راست در اومد، منم به شما یه وعده هایی دادم، خلف وعده کردم، من که تسلطی به شما نداشتم، من هیچ قدرتی به شما نداشتم، من فقط وعده میدادم، تحریک میکردم بعد این کارو بکنی به این پول میرسی، اگه این کارو بکنی کیف میکنی، لذت میبری، مهم نیست حالا رشوه بگیر، مهم نیست حالا دزدی بکنی، همش وعده، این کارو بکنی به این کیف و لذت و برخورداری، من فقط وعده میدادم. فاستجبتم لی، شما خودتون جواب منو میدادید، خودتون اجابت میکردید، کار من فقط دعوت بود، شما برای چی میامدید؟ فلا تلومونی، چرا منو ملامت میکنید؟ لومو انفسکم، خودتونو ملامت کنید. مگه هر کی آدمو دعوت بکنه باید بره به هر جا؟ به دعوت کننده که نمیشه ایراد گرفت. یه کسی بگه مثلا، یه کسی بود اعتراض میکرد به همسرش، چرا مثلا غذای اینجوری درست کردی، مثلا چرا چربی داره، چرا داغ میخوره، خب تو نخور. این کاری نداره که، مگه هر چی درست کنه جلو آدم بذاره باید بخوره؟ اعتراض اراده آدم خودش داره، خودش تصمیم میگیره، میگه نه من فریاد رس شما هستم یا نه شما فریاد رس من. دنبالش میگه انی کفرتم به ما اشرکتمونی من قبل، من کافر نسبت به اون تمایلاتی که شما تو دنیا به من داشتید هستم امروز. انی کفرتو، من کافرم به چی؟ به ما اشرکتمونی من قبل، به اون چی که قبلن، یعنی تو دنیا شما منو شریک قائل می شدید، حرف من رو هم می پذیرفتید، من قبول ندارم، غلط می کردید دنبال من می آید. یعنی آیات زیادی تو قرآن هست که شیطان اعتراض می کنه که گمراه بودی خودت، بی خود چرا به من اعتراض می کنی؟ یعنی خود او سخن از توحید میگه در آخرت، در واقع میگه من این امتحان آزمایش شما بودم. در جای دیگه هم هست که سوره 19 آیه 82 میگه یه عده‌ای از مردم دنبال این آلهه دیگه میرن، لیکون لهم عزن، لیکون لهم عزن، تا تو دنیا قدرت پیدا کنن، وابسته به قدرت ها میشن، دستگاه های دولتی این ور اون ور، برای اینکه به یه جایی بند باشن، نافشون بسل بشه که برتر بشن تو دنیا، ثروتی قدرتی. میگه کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم زدن، فردا زد شما اینا خواهند بود، همینا که برای عزت میرید فردا زد شما خواهند بود اینا. موارد زیادی توی قرآن هست، یکم راجع به شرک. سوره 40 آیه 84 میگه وقتی که اینها نتایج عمل شرکامیز دنیاشونو میبینن تو آخرت، میگن کفر ناب ما کن نابهی مشرکین، ما امروز کافریم به اون چه که تو دنیا شرک میبرزیدیم. پس اینجا که میگه روز قیامت یه عده‌ای به دیگران کفر میبرزند، به رغم این تأییدهای دنیاست، دنیا هم دیگر رو تأیید میکنن، افکار و عمل کرده هم دیگر رو، فردا به هم دیگه فحش میدن و یلعن و بعضکم بعضن، همدیگه رو لعنت خواهید کرد. در این موردم تو قرآن آیات خیلی زیاده، میگه ان هذا لحق تخاصم اهل النار، جنگ و دعوا و بگو مگوی اهل آتش حقیقتی است. ان هذا لحق تخاصم اهل النار، تخاصم اونجا فراونه. خود این جالبه که این تخاصم ها رو قرآن آورده، دعواهایی که توی آخرت هست، دعواها مختلفه، مثلا یکیش مستضعفین و مستکبرینه. این سوره 34 آیه 31 میگه که مستضعفین به مستکبرین میگن لولا انتم لکننا مسلمین یا مؤمنین، اگه شما نبودید ما مؤمن بودیم، شما مانع ایمان ما شدید. مستکبرین میگن ما جلو شما رو گرفتیم، نحن صددناکم بعد از جاءکم الهدی، کی جلو شما رو گرفت؟ پیغمبری آمد تبلیغ کرد، کتابی آورد، خب میرفتین دنبال او؟ مگه ما آمدیم جلوتون رو بگیریم؟ مگه جلوتون رو سد کردیم؟ خودتون دنبال این حرفا بودید، دنبال قدرت و ثروت و کیف دنیا خودتون بودین، جلوتون رو که ما نگرفته بودیم. بعد اینا میگن بل مکر اللیل و النهار، این نقشه های شبان و روزی شما بود که ما رو گول زد، تبلیغاتتون، رسانه هاتون، نمیدونم، ما فریب حرفای شما رو خوردیم، تبلیغات شما رو خوردیم. بعد خدا رو نگه همه تون مقصرید، بی خود گردن هم دیگه نندازین، فرافکنی نکنید. در سوره 43 آیه 67 می فرماید الاخلاء یومئذن بعض هم لبعض عدوبون، همه رفیق ها اونجا دشمن خواهند شد، الاخلاء خلیل ها الا المتقین، یعنی تمام دوستایی که تو دنیا جونجونی با هم هستن اونجا با هم دشمن خواهند شد، میگه مگر متقین، یعنی یک دوستی که بر اساس یه تقوایی باشه. تو همین سوره آیه 36ش میفرماد که من یعش و ان ذکر رحمان، هر کسی که از یاد رحمان روی برتابه، نغیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. یه چیز دیگه جاش میاد. این دل آدم که خالی نمیشه وقتی خدا نباشه، یه چیز دیگه میاد. آدم بالاخره تو زندگی یک انگیزه ای میخواد دیگه، یه عشقی با تو دلش باشه دیگه. وقتی عشق خیر و حق و خدمت و سرنوشت مردم، یعنی چیز خدایی نبود، یه چیزی باطلی میاد. بعد میگه که همین عوامل، همین عشقهایی که تو دلش میاد، لیسدونهم عن السبیل، از راه حق، از راه خدا بازش میدارن این اشخاص یا این افکار، در حالی که خودش فکر میکنه که مهتدی هم هست، هدایت هم شده. حتی ازا جاءنا، وقتی پیش ما میان قیامت، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، میگه کاش که بین من و تو فاصله شرق و غرب عالم بود. فبئس القرین، عجب قرین بدی بودی، عجب دوست بدی بودی. یعنی انقدر ما از هم دور بودیم که هرگز همدیگر رو نمیدیدیم. تو شرق عالم بودی، من تو غرب عالم. یعنی انقدر آرزو میکنی که بعد مسافت با هم دیگه میداشتن. اینا همه هشدارهایی است که تو قرآن داده که در انتخاب دوست دقت بکنید. همینی که خوشتون میاد با هم بشینید یه ساعت دو ساعت گپ بزنید، از قیافش خوشتون میاد، یا مثلا کمپلیمانی میگه، خوب برخورد با شما میکنه، اینا کفایت نمیکنه. مهم اینه که اون تو چه راهی داره میره، شما تو چه راهی دارید میرید. حالا با هم دیگه خیلی دوستین، از هم خوشتون میاد، احساس راحتی میکنید بشینید با هم حرف بزنید، ولی به عمقش توجه بکنید ببینید آیا این شما رو به اون سرنوشت نهاییتون، به اون سعادت ابدیتون نزدیک کرده یا دور کرده. از این دوستی ها، از این اشتغالات چی حاصل شده؟ مبادا طوری بشه که بعدن آرزو بکنید که شما دوتا هرگز همدیگر رو نمیدیدین. شبیه این خیلی زیاد هستش تو قرآن، شاید 20 تا آیه است به زبانهای مختلف. دعوای رؤسا با مرعوسین، مستضعفین با مستکبرین، تابعین با متبوعین، با همه زبانهای مختلف. قرآن اینا رو تصریف کرده، تصریف یعنی در اشکال مختلف بیان کرده که مواظب باشین توی دنیا این پاسخها مسموع نیست روز آخرت. حالا اینم یه نمونه شه که تو دنیا این مودتیست بین شما، ولی همین باعث دشمنی و لعنت در آخرت خواهد شد. فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی. خب بعد از این تجربه میگه لوط بهش ایمان آورد. لوط هم پیغمبر بود دیگه، ولی در واقع معاصر ابراهیم بود، میگن خواهرزاده ابراهیم هم بوده. ظاهرا تنها کسی که به ابراهیم ایمان آورده فقط لوطه. لااقل تو قرآن جای دیگه چیزی نیست که ببینیم کسان دیگه به سمت او گرایش پیدا کردن. و قال انی مهاجرون الی ربی، گفت من به سوی پروردگارم هجرت میکنم. خب اینو بعضیا به لوط نسبت دادن، یعنی لوط ایمان آورد و گفت من هجرت میکنم، ولی با توجه به آیات دیگه قرآن به نظر میرسه این سخن ابراهیم باشه. یعنی همینی که یک نفرم بهش ایمان آورد، اینا با هم دیگه، خب ابراهیم بود و همسرش سارا و لوط، اینا مهاجرت کردن. ابراهیم در سرزمین بابل بود دیگه، در سرزمین سبز و خرم بابل حرکت کردن به سمت شام، در واقع فلسطین امروز اون منطقه که مهد انبیاس دیگه. ابراهیم به اون سو میره، یعنی حاضر میشه که از همه چی بگذره دیگه. حالا تو زمان ما شاید مسافرت کردن ها و این مهاجرت کردن ها بد نباشه، همه هم آرزو میکنن، چون مهاجرت ها یا به امریکاست و یا کاناداست و نمیدونم اروپاست و یک آرزویی تو دل همه شده که موافقت بکنن. تو نوبت های 20 ماه 30 ماه میدن سفارت خونه ها برای مصاحبه که تازه بپذیرن یا نپذیرن. ولی اون موقع که مهاجرت به این معنا که نبوده، یعنی از دست دادن همه چی، خونه و زندگی و یعنی همش ناامنی بوده دیگه. آدم به جونش هم اطمینان نداشته که حبس بشه دیگه. این که میگه مهاجرت میکنه، یعنی در واقع گذشتن از تمام تعلقات با آب و خاک، قوم و قبیله و خانواده، و پذیرفتن یک خطر واقعی در اون مقطع 4-5 هزار سال پیش. قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. خدا هم عزت داره و هم کارش حکیمانه است. یعنی من که به سوی او مهاجرت میکنم به سوی یک صاحب عزت حکیمی دارم میرم، یعنی اطمینان دارم یا توکل دارم به جایی میکنم که قابل حساب کردنه. و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الآخرة لمن الصالحین. این آیات البته همه خیلی خلاصه است دیگه، در واقع داره اسارش رو بیان میکنه. خب نتیجه اون حق طلبی زندگی توحیدی ابراهیم و هجرتش چی شد؟ تو این یه آیه 4 تا اجر 4 تا پاداش براش بیان کرده. 1 و وهبنا له اسحاق و یعقوب. ما بهش اسحاق و یعقوب دادیم، فرزند نداشت ابراهیم، یعنی تداومی در نسل و نژاد و رسالت او بخشیدیم. یعقوب اسحاق که فرزندشه، یعقوب نوشه. یعقوب هم که فرزندان متعددی داشت که حضرت یوسف هم در واقع یکی از اونها بود و نسل اینها در واقع بنی اسرائیل رو به وجود میارن دیگه. اسرائیل لقب یعقوب بوده، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب. اینا 12 تا پسر بودن دیگه، نیست که بعد رفتن مصر از کنعان با زن و بچهشون رفتن اونجا دیگه، همه زاد و ولد کردن و نسلشون زیاد شد. بنی اسرائیل همه فرزندان یعقوب هستن، البته در نسل‌های بعدی. یک این که پس او توسعه و تکثیر پیدا کرد. اونا میخواستن بکشن ابراهیمو، میخواستن آتیشش بزنن، خاکسترش هم به باد بدن، ولی نتیجهش چی شد؟ اونا از بین رفتن، ابراهیم نسلش افزایش پیدا کرد و او برنده شد. این میگه آیاتی که هست تو این داستان همینه ها. تنها بود، بی کس و کار بود، عقیم بود، همسرش خودش پیر بود، با وجود این کثرت پیدا کرد. دوم، جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب. در نسل او، یعنی نه تنها خودش پاک شد، بلکه این استعداد رو به وراثت داد به آیندگان. در ذریهش، زر یعنی اون ذره در واقع، در ژنش، در مثلا نسل‌های بعدی خودش نبوت و کتاب و استعدادش رو قرار داد، ما قرار دادیم. یعنی نبوت با کتاب گرچه با هم هستن ولی یه تفاوت ظریفی دارن. نبوت از همون نبأ میاد دیگه، یعنی خبر. انبیا کسانی هستن که آگاهی دارن، خبر دارن، خبر میارند. کتاب یعنی قانون، یعنی چه باید کرد ها، اصول حاکم بر هستی. میگه کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شد. کتب علیکم القصاص، قصاص بر شما نوشته شد. کتب علیکم نمیدونم وصیت، همه اونها که نوشته میشه یعنی قانون میشه دیگه. پس خدا قوانین رو به اینها داده، حالا هم قوانین شریعت چه باید کرد ها و هم کتاب هستیه. چه قوانینی در جهان حاکمه؟ این میشه کتاب، کتاب هستی. همینطور که در دنیای ما قوانینی هست، باید این کارا رو بکنیم، این کارا رو نکنیم، اینا همه قانونه، تو دنیا هم قانون هست. پس خداوند به فرزندان ابراهیم هم آگاهشون کرده، اینا آگاه بودن، هم مطلع از قوانین، قانون شناس بودند. چه قوانین شرعی، چه قوانین تکوینی، یعنی شناختند اصول حاکم بر جهان هستی رو، اصول حاکم بر جوامع انسانی رو. این دوم. سوم، آتیناه و اجره فی دنیا، اجرش رو تو دنیا دادیم. یعنی تو این دنیا پاداش خودشو گرفت. چه پاداشی بیشتر از این که تو قرآن میگه جعلنا له لسان صدق فی الآخرین، یک نام نیکی از او در تاریخ باقی گذاشتیم. جعلنا له لسان صدق فی الآخرین، لسان صدق یعنی زبان صداقت، یک زبان نیک، نام نیکی که همه بر او درود بفرستند. تو دنیا دعواست سر ابراهیم دیگه، آیت قرآن است میگه یهودی ها میگن ابراهیم یهودی بود، مسیحی ها میگن نصرانی بود، ما مسلمان ها اون از خودمون میدونیم، همه دنیا دعوا دارن، جنگ دارن سر این که خودشونو به ابراهیم منتسب بکنن. قرآن هم میگه که ان اول الناس لابراهیم للذین اتبعوه، نزدیکترین آدم ها به ابراهیم کسیست که پیرو به او باشه. بی خود با همدیگه دعوا نکنید، این چیزای ژنتیکی و نسبت ها اینا رو بذارید کنار. یعنی همه دنیا عاشق و شیفته ابراهیمن، این کم اجری نیست تو دنیا که همه بر او درود بفرستند، ازش براش طلب رحمت بکنن. چقدر تأثیری داره، تمام نسل های آینده خودشون رو مدیون او میدونن دیگه. ابراهیم به عبری اصولا یعنی پدر امت ها، ابراهیم در واقع عبد، در واقع تنها امتی است که تو قرآن خداوند مهر تایید روش گذاشته، ملت ابراهیم، هیچ ملت دیگه ای نداریم. فقط تو قرآن ملت این شیوه آیین موسا، ملت موسا، ملت عیسی نداریم هیچ جای قرآن. همه انبیا دیگه پیرو به ملت او بودن، حتی به پیغمبر خود ما هم گفته شده ثم اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم ان تبع ملت ابراهیم، که پیرو به ملت ابراهیم باش. چرا؟ برای اینکه حنیف بود، برای اینکه مسلم بود، برای اینکه هیچ انگیزه شرکی نداشت. پس این اجر دنیاش، و از همه مهمتر انه فی الاخرت لمن الصالحین، او در آخرت جزء صالحینه. خود صالحین یه صف ممتازی هن تو آخرت، صالح مقابل فاسده. کسانی که صالح بودند، مصلح بودند، یعنی در زمان خودشون یه باری رو از دوش بشریت برداشتند، یه فسادی رو اصلاح کردند. فساد حالا اقتصادی بوده، فرهنگی بوده، علمی بوده، اخلاقی بوده، هر چی بوده، اینا ممتازترین طبقاتن توی آخرت. انبیا همه دعاشون این بوده که جزو صالحین باشن. من دو ستش رو نوشته بودم اگر تو اینا باشه، هم از خود ابراهیم هست، هم از مثلا یوسف دعا میکنه توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خدای منو مسلم بمیران، منو به صالحین ملحق کن. یا از حضرت سلیمان هست ادخلنی به رحمت کفی عباد که صالحین، خدای با رحمت خاص خودت منو بنداز تو جرگه صالحین. یا از شعیب هست ستجدنی انشاءالله من الصالحین. ببین اینا همه خواسته ها و آرزوهای اوناست. ابراهیم هم وقتی که فرزند دعا میکنه میگه رب حبلی من الصالحین، خدای از صالحین یه دونه به من بده، نمیگه یه بچه سرخ و سفید قشنگ و سالمی، رب حبلی من الصالحین، من یک صالح میخوام، یه بچه صالح میخوام. چند جای قرآنم هست و الحق رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، اینم برای خودش میخواد، خدای به من حکم بده، حکم یعنی علم رفتاری، بدونم چجوری عمل کنم، مناسباتم با دیگران چگونه باشه و منو به صالحین ملحق کن. خب اینم یک پاداش بزرگی است که در آخر میگه که در نهایت هم در قیامت هم ابراهیم جزو صف صالحین خواهد بود. اینایی که جهان رو اصلاح کردن خودشونم شریک خواهند بود در اون بهشتی که ساخته شده، بشریت ساخته. خب حالا وارد داستان لوط میشه، همزمان با ابراهیم، خواهرزاده ابراهیم. و لوطن از قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. لوط به قومش گفت که شما یک کار فحشایی رو دارید مرتکب میشید که هیچکی تو دنیا از شما در این قضیه پیشی نگرفته، یعنی شما بیشترین سرعت رو در این انحراف جنسی پیدا کردید، سکوی قهرمانی هستین تو این جهت، هیچ کی از شما نتونسته تو این جهت پیشی بگیره. یعنی تو دنیا خیلی ها منحرف شدن، ولی شما از همه بیشتر منحرف شدید، رتبه اولید در واقع. انکم لتعتون، شما آورده اید فحشایی، آوردن یعنی مرتکب شدن دیگه، فاحشه یا فحشا، هر کار زشتی رو که از حد گذشته باشه فحشا میگن، حتی دروغ هم فحشاست. ما معمولا در عرف خودمون فحشا رو فقط همون کارهای انحراف جنسی تلقی میکنیم، ولی از نظر قرآن هر چیزی که زشتیش از حد گذشته باشه این واژه رو درش به کار میبرن. مثل میگیم قیمتا به طور فاحشی تلقی کرده بود، نیست؟ خیلی زیاد، خیلی خارج از قاعده. میگه در واقع شما یک کار زشتی رو دارید، بسیار زشت، به شدت زشتی رو مرتکب شدید. لتعتون لامش هم تأکیده که احدی از مردم جهان از شما پیشی نگرفته. خیلی میخواد بگه زشت این کارتون. اینکم لتعتون الرجال و تقطعون السبیل، آیا شما لتعتون الرجال سراغ مردا میرید؟ گی بودن در واقع اون، حالا تو زمان ما که هم لزبیان هست هم گی دیگه، خیلی سبقت مثل این که تو زمان ما بیشتر شده، از قوم لوط هم تو بعضی از کشورها جلو زدن، لااقل اونا فقط در یک جنسیت بوده. و تقطعون السبیل، راهو میبرید، یعنی راه نسل رو داری قطع میکنید، میبرید این راه طبیعی تولید مثل. و تعتون فی نادیکم المنکر، نادی به مهمونی میگن، به محفل، از ندا میاد دیگه، چون میشینن با هم دیگه گپ میزنن، ندا میکنه، این اونو صدا میکنه، اونو صدا میکنه، حرف میزنن، بحث میکنن، دیالوگ دیگه، میشه نادی، مهمانی که توش بحثه، بگو چی میگم، بگو مگوه، نادی میشه. شما توی مجالستون کارهای منکر انجام میدید. حالا خیلی ها مفصلین رفتن دیگه یه شرح مفصلی که اینا چه کارهایی میکردن، حالا ذکرش هم خیلی ضرورتی نداره دیگه، ولی به هر حال مجالسی داشتن که خیلی آنچنانی بوده دیگه، خود مجالس و مهمانی های آنچنانی باعث شده که آخرش برسن تو هم جنس بازی. یعنی همیشه یه مقدماتی باعث میشه که آدم به اون انحراف کشیده بشه دیگه، چون هر چیزی یه مقدماتی داره، یه مقدمات هر کاری یک وسیله است در اون جهت دیگه. حالا تو بعضی از کشورها میبینید، حالا تو کشور خودمونم در بعضی جوانها این هست دیگه، وقتی که تمایل به این باشه که بسیاری از پسرها مثلا بخوان آرایش بکنن موهاشون و زیر ابروشون رو بردارن، نمیدونم دماغشون عمل بکنن. الان چقدر پسرا این تو دماغ عمل کردن، من نمیکنم هیچ جای دنیا این نسبتی که توجه به عمل کردن دماغ هست تو پسرا مثل ایران شده باشه، موها رو بلند کردن، ژل زدن به موها، تغییر لباس ها، ادای مثلا جنس مخالفو در آوردن، اینا خودش میشه فی نادیکم المنکر دیگه، یواش یواش مقدماتیست، این احساسات درونی آدم رو تأثیر میذاره دیگه، یواش یواش جهت آدم عوض میشه، به هر شکلی آدم در بیاد، به هر چیزی رو بکنه تأثیر میذاره تو کاراکترش. اونها هم در این مهمانی هاشون، در این روابط و محافلشون کارهای منکر انجام میدادن، این منکرات اونا رو کشونده برای ارضاء هرچی بیشتر. وقتی که انحراف از یه حدی بگذره، بشر هی دلش میخواد یه پله بالاتر ارضا بشه دیگه، تجربه کرده روی مراحل قبلی رو، هی این تجربیات رو به صورت پیچیده تری میخواد انجام بده، به یه شکل جدید تری ابتکار میخواد بزنه. آخرش وقتی که در اون جهت طبیعی خودش پاسخگو نباشه، اشباع شده باشه، ارضا نشه از اون جهت، میره تو جهات دیگه. خب پاسخشون چی بود؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله، همون جوابی که به ابراهیم دادن اینجا میگه در برابر این استدلالا جوابی نداره، پاسخی نیست جز این که معلومه که حضرت لوط به اونها میگفته این کاری که میکنید دچار عذاب میشید. حالا نه الزاما خدا از بالای عذابی بفرسته، یعنی این انحرافات شما رو گرفتار دردسرهایی میکنه. عذاب یه چیز خارج از زندگی طبیعی ما که نیست که میگه خب اگه راست میگی و عذاب بیار، هر چی میخواد بشه، برو پی کارت، کاری به این حرفا نداری. یعنی بی‌اعتنایی کردن به عواقب و آثار یک عمل انحرافی. ان کنت من الصادق، ای راست میگی بیار اون عذابو، خدا این عذاب بیاره، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این دیگه نهایت لجبازیه. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط دعا کرد خدایا به داد من برسد دست این مردم فاسد، به من نصرت بده، کمک کن من رو. حالا تو سوره های دیگه البته توضیحات مفصل تری داده شده، وقتی اون مهمانان در خانهش اومدن اینا خونه رو محاصره کردن، میخواستن هجوم بیارن دسترسی پیدا کنن به مهمانانش. خب قوم لوط یه بار دیگه این داستان اومد، عرض کردم که مثل شهرهای سر راهی بودن، شهرهای توریستی، شهرهای زواری که دائما در مسیر عبور دیگران هستن و اینا یه خلقیات ویژه‌ای پیدا میکنن. یه وقت هست که آدم با یه مردم مشخصی طرف هست، کار بد یا خوبش معلوم میشه، کسی بد بفروشه دیگه سراغش مردم نمیان، کلا سر دیگری بذاره. ولی این میوه فروشای سر را بسیار تو جاده ها دیدین، رد شده باشه میوه خریده باشین میبینین فقط روش هست، زیرش دیگه دو سومش آشغاله، چون میگه این که دیگه بر نمیگرده. با غریبه معامله کردن تو این شهرها، چون دیگه همه زوارن دیگه یا به اصطلاح مسافرن، یواش یواش یک خلقیات ویژه‌ای رو برای آدم به وجود میاره. خسیس بودن، مثلا بدرفتاری با دیگران، هرچه بیشتر منافع خود رو تأمین کردن و به فکر او بودن. تو قرآن دو تا داستان از حضرت ابراهیم آمده، داستان مهمان نوازیش. آدم تعجب میکنه چطور مهمان نوازی دیگر انبیا رو نیاورده، به دلیل اینکه این قوم اصلا به غریبه توجه نداشتن، حتی یه مقدار این انحراف جنسیشون هم میگن به خاطر همین به اصطلاح رفتارهایی است که با رهگذرا با مسافرها داشتن، یواش یواش این خصلتی شد. یعنی انقدر به اونها متعرض و به اصطلاح مزاحم و بی‌اعتنا بودن که براشون مهم نبود که حالا کسی که مسافر داره میره اون که صداش به جایی نمیرسه. اون موقعی که قانون و حساب و کتابی نبوده طرف بره شکایت بکنه، یواش یواش این دامنگیر خودشون شد. حالا مهمان نوازی ابراهیم رو میگه عده‌ای در خانه او در زدند، این قالو سلامن، قال سلامون، به اونها سلام عادی کردند. ابراهیم خیلی گرم و نرم سلام خیلی مفصل تری کرد، با اینکه قوم منکرون، آدمای ناشناسی هم بودن. بعد تعارف کرد که داخل خونه، میگه فما لب سنجا به اجل سمین، هنوز نشسته بودن که این رفت. در یه جای دیگه سوره میگه که بله جیم شد، در واقع مخفیانه رفت، حالا واژه شو یادم نیست، بله یعنی یه جوری رفت، نمیگه که خب حتما نهار شام که مل نکردین اجازه بدین من برم براتون مثلا یه چیزی بیارم، که اونا بگن نه خواهش میکنیم صرف شده. میگه یه جوری رفت که اونا نفهمن، که مانع پذیراییش بشن. میگه بلا فاصل رفت یک گوساله بریان آورد، معمولا برای روستایی ها از هر چی از بچه خودشون مهمتر گوساله است. دیدین تو ده وقتی گاوشون یه گوساله میاره، شادی که تو خانواده به وجود میاد خیلی بیشتر از اینه که خانم یا بچه آورده باشه، چون گوساله دیگه ترفیع درجه است، اضافه حقوق همه چی هست دیگه، از اون به بعد شیر و ماست و همه چیشون اضافه میشه دیگه، زندگی اصلا عوض میشه وقتی یه گوساله میاد. آدم برای یه عده غریبه بره گوسالهشو بکشه، نمیگه یه بزغاله کوچیک و شلو پلو کش. اونم یه جا میگه به اجل هنیز بریان، یعنی با عالی ترین کیفیت، یه جا میگه به اجل سمین، سمین هم یعنی چاق. بعد میگه فقربه الیهم، بهشون نزدیک کرد. خیلی داره نحوه پذیرایی را آموزش میده تو قرآن. بعضی تعجب میکنه این جزئیات چطور تو قرآن اومده. خیلی از چیزها مهمونی ها به خصوص ایام عید اون بسط مثلا میوه و شیرینی و همه اینا هست، ولی کسی جرئت نمیکنه نزدیک بشه، قرار بشه خب اول مهمون بیاد بخوره دیگه تا آخر تعطیلات چیزی نمیمونه دیگه. میگه اینو گذاشت جلوشون، فقربه الیهم، در دسترسشون، برقی هم چیزی وصل نکرده بود به اون میوه. بعدم میگه تعارف میکنه، الا تاکلون، چرا میل نمیفرمایید؟ ممکن آدم یه چیزی رو هم نزدیک بکنه ولی همینجوری نگاه بکنه به طرف، ولی اون خودش جرئت نمیکنه که دست بکنه میوه چیزی برداره، ولی وقتی که چیز میکنه که چرا نمیخورید، یعنی دلش میخواد اونها بخورن دیگه. این 7-8 تا مرحله است که مهمان نوازی ابراهیم و ضیف ابراهیم، مهمان ابراهیم، در واقع دو جای قرآن یا سه جای قرآن این داستان مهمان نوازی رو آورده که برای عده غریبه که نمیشناخت چطور با تمام وجود اونا یه سلام علیک ساده کردن، وای نساده جلو در فرمایشی دارین، با کی کار داشتین، یه جوری نگاه کنه که اونا بذارن برن، بلا فاصله دعوت میکنه داخل. بهترین نوع پذیرایی از نظر کمیت و از نظر کیفیت و با بقیه به اصطلاح تشریفات مقابل رفتار این قوم آورده که اونا اینقدر خبیث و به اصطلاح کنس بودن، نم پس نمی دادن، این طور متجاوز به مردم بودن، به ناموسشون، به مالشون، به همه چی، فقط منافع خودشون، زور گفتن به یه عده مسافری که دستشون به جایی بند نیست، و ابراهیم این چنین بوده. خب در هر حال دیگه لوط هم صداش در میاد و دعا میکنه که خدایا منو کمک کن بر این مردم. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. رسولان ما، منظور از رسولان فرشتگانن، فرشتگان عذاب، وقتی که نزد ابراهیم آمدند همراه بشارت، بشارت چی؟ میدونین دیگه بشارت چی آمدن؟ فرزند دیگه. در ضمن گفتن که انا مهلكو اهل هذه القريه، ما اهل این قریه رو مأموریت داریم هلاک کنیم. چرا؟ ان اهلها کانو ظالمین، اهلش ظالمند، ظلم به نفس دیگه، این فساد و این خباثت در واقع ظلم دیگه. فرشتگان که آمدن حامل دو پیام بودن، یک فرزند برای ابراهیم، یعنی نسل ای باید حفظ بشه، دوم از بین بردن فاسد ها. درست مثل یک مزرعه، یک باغ، یک گلخانه، باغبان دو کار میکنه، اول علف ها رو باید بزنه، دوم به اون گل زیبا، گل روز یا هر چیزی که قراره که او پرورش پیدا بکنه، یعنی تمام مزاحم ها رو جمع میکنه که او بتونه رشد بکنه، وگرنه این علف هرزه ها امکان رشد رو از اونا میگیرن. در صحنه هستی، در بوستان هستی هم خداوندی که باغبان این بوستان هست در واقع هرس میکنه. این نسل فاسد شده، به انتهای فساد رسیده، اینها باید صحنه رو ترک بکنن، این علف هرزه ها باید کنده بشن تا این انسان ممتازی که این استعداد در ذریه‌اش گذاشته شده، مثل یه گیاهی که تخم او باید بعد از این توی این بوستان پرورش پیدا کنه، بشارت به نسل بعد ابراهیم و هلاکت این قوم. جالبه که ابراهیم به جایی که خیلی حالا خوشحال بشه، تو جای دیگه قرآن هم هست، ابراهیم اصلا انگاری همچی بعد مژده خدا بهش داده. حالا خودمونو میتونیم جای حضرت ابراهیم بذاریم، آدم که فرزند نداره، فرشته خدا بیاد بگه من حامل دوتا پیامم، تو فرزنددار میشی، این آدمای کثیف همجنس بازم خدا دفع شر ازشون میکنه، هر دوش خوشحال کننده است دیگه، نیست؟ ولی ابراهیم اصلا به اولی توجه نمیکنه، لااقل تو بیشتر آیات این نشون داده، در جایی هم هست که البته اونو سوال میکنه، ولی از خبر دوم به شدت ناراحت میشه. حتی تو یکی از آیات میگه یجادل و نافی قوم لوط، ابراهیم شروع کرد با ما مجادله کردن درباره قوم لوط، یعنی با خدا دعواش میشد. یجادل و نافی قوملود. ابراهیم اعرزن هازا، ابراهیم ولش کن دیگه، صرف نظر کن از این بحثا، این فرمانیست که صادر شده، قابل بازگشت نیست. بعد میگه ان ابراهیم لعباه حلیم، این عجب آدم با محبتیه، عجب آدم عاطفیه. عباه کسیست که آه میکشه در، یعنی واقعا به گریه و التماس افتاده پیش خدا که اینا رو عذاب نکن، حتی قوم لوط. حالا اینجا که این دوتا خبر میارن، بلافاصله ابراهیم میگه ان فیها لوطن، لوط اونجاست، چطور میخوان اونجا رو عذاب بکنید؟ یعنی باز به فکر بین سوال اول این نیست که خب بچه چطور ممکنه، اسمش چیه، مثلا بچه چه ویژگی داره، سوال بچه نیست، زود به فکر اون مردمی است که باید هلاک بشن. قالوا ان فیها لوطن قالوا نحن اعلم بمن فیها، ما میدونیم کی تو اونجاست. لن ننجینه و اهله، این لام و نونش تأکید دیگه، ننجیهو، لننجی لننجینهو، 100% ما رو نجات میدیم، چرا بی خود نگرانی. و اهلهو، اهلشو، الامرأتهو کانت من الغابرین، مگر همسرشو که کانت من الغابرین. غابر به کسی میگن که وقتی کاروان یه جایی میره، کاروان را میفته میره یکی جا میمونه. قدیمی مسافرت ها زیاد بوده دیگه، طرف میخوابید، حوصله نداره صبح زود بلند شه، هرچی هم صدا زدن و این خوابیده، کاروان هم رفته، مثل قبار که باقی میمونه. قابر کسیست که قبار میکنه، تنشست میکنه، میمونه. همه حرکت کردن، همه رشد پیدا کردن، کمال یافتن، این زن موند، زن متوقف شد، ایستا بود. در واقع قرآن داستان دو تا از 4 تا زن رو تو قرآن مثال زده، خوندین دیگه تو سوره ممتحنه یا تحریمه، 4 تا زن رو خدا مثال میزنه، 2 تا برای مؤمنین، 2 تا برای کافران. دو تایی که برای مؤمنین مثال میزنه 2 تا زن پیغمبرن، یکی زن لوطه، یکی زن نوح. میگه کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینا تحت تربیت 2 تا بنده صالح ما هم بودن، ولی خیانت کردند. نه که خیانت مثلا ناموسی، یعنی دنبال خط خودشون رفتن، اعتنا نکردن. قل ندخل النار مع الداخلین، گفتیم همراه بقیه، یعنی همون سرنوشتی رو پیدا کردن که بقیه. یعنی ما حتی به همسر پیامبرمون برای اون استثناء قائل نشدیم، یعنی حتی همسر پیغمبر خدا هم بودن دلیل شفاعت نمیشه. اگه شفاعت گل مولایی که خیلی تصور میکنن این طور باشه که بالاخره این نسبت ها هست، خدا زن پیغمبرش رو هم اگر خودش عملش درست نبوده به جایی نرسونده. پیامبرم میگن فاطمه جان کار بکن که من هیچ کاری فردا برای تو نمیتونم بکنم، کار خودته، عمل خودته. فقط 2 تا زن دیگه کاملا برعکسن، بدترین شوهر رو داشتن، یکی که آسیه زن فرعون، اون یکی هم اصلا شوهر نداشته، نه برادر داشته، نه پدر داشته، هیچ مردی تو زندگیش نبوده. یعنی یکی بدترین سرپرست، یکی فاقد سرپرست. تو اون دورانی که به هر حال سرپرست مرد ایجاب میکرده که باشه، یعنی زن واقعا نیازمند بوده، تحت تأثیر اونها بوده، سواد نبوده، فرهنگ نبوده. یعنی حتی میشه زن فرعون بزرگترین مستکبر تاریخ هم بود، بهترین زن جهان هم شد. اینا خیلی اکستریمه، یعنی از نظر تربیتی ببینید چقدر مهمه که هیچ چیزی قابل توجیه نیست. آدم میگه خب شرایط سخت بود دیگه، آخه نمیشد، روزگار اینطور بود، خدا چون تو که خودت میدونی که آخه اینجوری بود، من تو فلان دانشگاه میرفتم نمیشد، میگفتن امله اگه این کار میکردیم، نمیدونم جب جامعه اینطور بود، کتابا اینجوری بود، فیلما اینجوری بود، نوارا اینجوری بود. نیست، میگه دیگه چی بدتر از این. زن فرعون بود ولی دلش جای دیگه بود، میگه دعا کرد که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدایا یه خونه برای من پیش خودت تو بهش بساز. این نشون میده که اون کاخ و تشریفات و خانه و اینها نگرفته دل او رو. خدایا منو نجات بده از این شرایط. مریم هم که دیگه خودش کسیست که پیامبران حسرت جای او رو میخورن دیگه، وقتی که زکریا حالات او رو میبینه به وجد میاد، دعا میکنه که خدایا من یه همچی فرزندی کاشکی من داشتم. یعنی او خودش یک مقامیست که برای انبیا در واقع یک الگویی هستش. پس میشه که بدترین شوهر داشت یا حتی شوهری نداشت، مربی نداشت. اینا همه مثالیست که در قرآن زده. من از وقتم هم مثل این که خیلی تجاوز کردم. خب تو همینجا کفایت میکنه ایشالله. دو سه تا دیگه آیه تو همین سوره است راجب این داستان که دیگه خسته میشید بخوام اینو تموم بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با عرض سلام و سپاس از جناب بازرگان، من خب اول جمله معترضه دارم بعد سوال. جمله معترضم عبارت از اینی که از حکیمی چینی میگه من از دامنه کوه عبور میکردم، دیدم زنی سراسیمه در گوری نشسته است، فریاد ناله. گفتم چی هست؟ گفت غمناک. گفت نه، مضاعفه این غمناکی، شما مرز نداره. گفت بله، هفته گذشته این ببر شوهرم را دارید، دو روز قبل فرزندم را، سه روز قبل خواهرم را. گفت چرا مهاجرت نمی کنی؟ گفت آخه اینجا ستم و ستمگر نیست. بعد حکیمی چینی خطاب به یارانش میگوید یاد بگیرید، معلوم میشود ببر ارزشش بیش از ستم و ستمگره. اما سوالم جناب بازرگان، این انبیا، چون من خودم معلمم، ما رو انقدر بازخواست میگردن، چرا این همه بچه ها رفوزه شدن؟ این جناب خدا هیچ اینا رو مؤاخذه نکرده، فقط بلا فرستاده. این همه هم فعالیت کردن، هیچ به راه نیامدن، ناچار شدن، خلاص عذاب آمده در نتیجه اینا. این یه سوال. سوال من در این بره از زمان که یک انسانی محارب با خدا، مفسد فی الارض، مرتد می شود، ویژگی های صالحین چیست؟ امروز ویژگی های صالحین چیست؟ عذرخواهی می کنم. باشه
بسم الله الرحمن الرحیم. منم یک سوال داشتم. این و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریت نبوه، اینجا چرا اسم اسماعیل برده نشده؟ یعنی یک چیزی تو تورات هست در مورد اسماعیل که چون اسماعیل نمیدونم کنیززاده بوده یا فرزند کنیز بوده، خود یهودی ها عنوان مثلا ذریه اصیل پیامبر قبولش نمی کنن. چرا اینجا تو قرآن اسم اسماعیل عنوان ذریه ابراهیم برده نشده؟ متشکرم.
دیگه نبود صحبت دیگه. خب جناب رضایی دو تا سوالی داشتن. اولیش این بود که چرا همه رفوزه شدن. به هر حال این سیر تاریخی رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که معدلش رو به بالا بوده. به هر حال داره دونه دونه کلاس ها رو بیان میکنه که چطور تجربه کرده بشر و سرش به سنگ خورده، پله پله جلو اومده. زمان حضرت نوح رو نشون میده که 950 سال نوح تبلیغ کرده، یه تعداد خیلی قلیلی که توی قایق یا توی کشتی جا گرفتن بعد از 950 سال. اون دفعه آمارش رو خوندم، بر حسب اونچه که تو روایات گفتن هر 12 سال مثل این که یه نفر به او گرایش پیدا کرده. بعد از این همه تبلیغ شبانه روزی نشون میده بشر از اون دوران اولیه خیلی راه سختی رو طی کرده. پذیرش این عقاید، این افکار کار ساده‌ای نبوده. انسان وقتی که از اون عالم حیوانی جدا شده، اختیار رو تونسته درک بکنه، خیلی مراحل دشواری رو طی کرده. یعنی معلمین بسیار زحمتکشی داشتن تا انسان رو آماده کردن. لازم بوده که 950 سال 1000 سال یه پیغمبر کار بکنه تا راندمانش 120 نفر آدم بشن. بله 120 نفر حالا هر چی، یعنی با یه راندمان 1000 ساله، یعنی هر نسلی مثلا یه نفر تونسته. اینجا به ابراهیم میگه یه نفر گرایش پیدا کرد. ببینید از اینجاها شروع شده. بعد زمان هود یه مقداری بیشتر میشه، زمان صالح مقداری بیشتر میشه، زمان حضرت شعیب برای خودشون یه هویت اجتماعی پیدا میکنن. میگه ان کان طائفتون منکم آمنو، اگه یه طایفه ایمان حالا آوردن و طائفتون کفرو، یه طایفه هم کافر شدن، فصبرو، حالا تأمل کنید هم دیگه رو. نشون میده در دوران حضرت شعیب دیگه ایمان شکل گرفته، پایه گرفته، یه جمعیت قابل ملاحظه‌ای آمدن این طرف، یعنی بشر ساخته شده. زمان حضرت موسی میبینیم آنچنان موفقیت پیدا میکنن که اصلا تشکیل حکومت میدن. یعنی برای اولین بار در طول تاریخ مؤمنین موفق میشن که حاکم بر سرنوشت خودشون بشن. قبل از اون تحت سلطه دیکتاتورها بودن، جباران بودن. بنابراین مثل یه مدرسه است دیگه. ما انتظاری که یه کسی که تو دانشگاه است یا فارغ التحصیل شده، همون انتظار از یه بچه کلاس اول که نداریم. پس این سیری که بشر طی کرده از زمان آدم، نوح و غیره، اینا شکست هایی است که بشر خورده تا براش این مسائل روشن شده. یعنی در معدل کلی موفقیت بوده، به اصطلاح کلاس به کلاس بالاتر آمدن بوده، ولی در حال بشر اینها رو تجربه کرده که پس این شکست هم هست که یه قومی مثل قوم لوط در شهوات افراط کردن، شکست خوردن، یه قومی مثل قوم شعیب در اقتصاد شکست خوردن، انحرافشون در کم فروشی، کلا سر مردم گذاشتن، گرون فروشی بود، یه قومی فرض کنید در قدرت طلبیاشون مثل قوم عاد، هر کدوم تو یه زمینه دیگه. اینا هر کدوم یه راهی رو تجربه کردن، بشر از همه اینها درس گرفته آمده جلو دیگه، یعنی پله پله سرش به سنگ خورده، راهشو اصلاح کرده. در معدل کلی نمیشه گفت که شکسته. اما اینکه ویژگی های صالحین چه هست، در هر دوره‌ای عرض کردم بر حسب اینکه چه فسادی تو جامعه بوده، صالحین نقش ویژه‌ای رو ایفا کردن. اگه مشکل اقتصادی بوده، به بدبخت و بیچاره‌ها، گرسنگان رسیدن. اگه مشکل اخلاقی بوده، مثل حضرت لوط، سخنش در اون مورد، لوح یه اصلاحگره ولی اصلاح اخلاقیه، شعیب یک اصلاحگره ولی همه حرفاش رو جبه اقتصاد معاملاته، و همینطور انبیا دیگه. امامای ما هم همینطور بودن، هر کدوم یه نقشی داشتن. زمان امام حسن او به گونه ای عمل کرده که زمان امام حسین به گونه ای دیگه بوده. زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام، اونها در واقع یک مبارزه علمی رو راه انداختن، دانشگاه های گسترده ای رو تأسیس کردن در برابر فرهنگ یونان که وارد جامعه اسلامی شده بود، افکار و اندیشه ها رو تحت تأثیر قرار داده بود. اینها اصلاحگریشون یک اصلاح فرهنگی بود، یک اصلاح علمی بود. بنابراین هر اصلاحی تو زمان خودش یک راه ویژه‌ای داره. ما حالا باید تو زمان خودمون، تو جامعه خودمون ببینیم که چه فسادی هست، فساد از کجاست، چه زمینه ایست که از تعادل خارج شده، تو اون جهت باید کار بکنیم. باش، متشکرم. بله، یه سوال دیگه هم هست، اجازه بدیم من پاسخ بدم که دیگه. هم ببخشید، سوالی بود که چرا اسم اسماعیل گفتن برده نشده. خب اینجا برده نشده، ولی توی سوره های دیگه گفته شده، بعضی جاها فقط اسماعیل گفته شده، اسم اسحاق برده نشده. آیات قرآن باید مجموعهش رو با هم خوندیه. حالا چون اون موقع که ابراهیم این مبارزات آغاز کرده فقط سارا رو شاید چون همسرش بوده فقط اون مطرح بوده، سارا صاحب فرزندی میشه و خب بعدش هم نوه‌ای پیدا میکنه. در دوران بعد که به سنین بالاتر میرسه خب دیگه پای هاجر از اون به بعد به میون میاد. شاید این آیات چون اون مقطع زمانی خاص مبارزات دوران جوانی ابراهیم داره میگه، اصلا هاجری مطرح نبوده که بگه مثلا یه فرزندی بهش دادیم به نام اسماعیل، چون اسماعیل از هاجر بود دیگه. من فعلا به نظرم این میاد پاسخش، حالا باید بیشتر درش تدبر کرد. اما در جلسه قبل آیه 3 سوره عنکبوت فلیعلمن الله را توضیح دادید که تا خدا بداند، یعنی تا ما عمل نکنیم خدا نمیداند، و اگر قبل از انجام کاری خدا آن را بداند اختیار و اراده انسان زیر سوال می رود. با توجه به این مطلب آیه ان الله علیم به ذات صدور و امثالهم که در آیات مختلف ذکر شده چه توضیحی دارد؟ ان الله علیم به ذات صدور، خدا اونچه که تو سینه های ما هست می دونه. من حسودم، من بخیلم، من نمیدونم فضولم، هر چی که دارم تو سینم هست، تو سینه هست، یعنی وضعیت فعلی، اونچه که انسان داره، یعنی تو هر شرایط اخلاقی هست اونو خدا میدونه دیگه، این طبیعیه. ولی این چه که انسان چگونه حالا با این داده هاش عمل میکنه، از این ویژگی هاش استفاده میکنه به عنوان ابزار، یعنی اون حالا ارادش بگیریم، اختیار بگیریم، روح انسان، هر چی اسمشو بخواین بذارید، اون چیکار خواهد کرد از این پلتفرم، اون رو قرآن خودش میگه که شما باید این کار بکنید تا خدا بداند. فلیعلمن، تا خدا بداند. یعنی من اون دفعه عرض کردم که نظر اکثریت مفسرین اینه که تا برای شما علم حاصل بشه، گفتم ولی ظاهر قرآن اینه که تا خدا بداند. این نظریست که مفسرین در واقع گفتن که نه، خدا که میدانه، یعنی ما خودمون داریم با یه پیشفرضی، با یه داوری قبلی به قرآن این رو تحمیل میکنیم. لفظ ساده خود قرآن که شاید 20 بارم این مسئله تکرار شده اینه که تا خدا بداند. علم خدا مطلق است، خدا از ظاهر و باطن و آشکار و مخفی آگاه است. همینطوره خدا بر اون چه که هست آگاهه، ولی خودش نگفته من راجع به اون چه که خواهد شد هم آگاهم. این خیلی با هم فرقه ها، که اون چه که خواهد شد با اون چه که هست تفاوت داره. خب خیلی ممنون.